حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 21 تفسير سوره حج، ادامه آیه 28 و سپس آیه 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. خب بیان شد که ابراهیم علیه السلام اعلان کرد حج رو، که هر کسی پیاده میتونه، سواره میتونه، راه دور نزدیک برای حج مشرف بشه و این فریضه الهی انجام بشه. لذا در میان انبیاء بعد از حضرت ابراهیم این مسیر ادامه داشته و در زمان پیامبر خاتم صلوات الله علیه این برنامه ادامه پیدا کرده و در اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه این برنامه جایگاه ویژه خودش رو داره. فلسفه حج این است که مسلمان ها همدیگه رو زیارت کنن. مهمترین منفعتش اینه که جهان اسلام همدیگه رو ببینن، از وضع همدیگه باخبر بشن، درد دلها، مشکلات، مسائلشون رو مطرح کنن و از همدیگه کمک بگیرن. این یکی از منافع. منافع سیاسی در مقابل استکبار و کفر جهانی، وحدت رویه را اتخاذ کنن که با دشمنان اسلام چکار کنن. منفعت سوم اقتصادی، مبادله کالا کنن بعد از ایام حج، خرید و فروش ها رو، اجناس خودشون رو کشورهای مختلف اسلامی بیارن و همدیگه نشون بدن، به تعبیر امروزی نمایشگاه تولیدات کشورهای مختلف رو مسلمان های کشورهای مختلف ببینن و به جایی که از کفار و بیگانگان خرید کنن، مسلمان ها با همدیگه مبادلات اقتصادی و پولی و جنسی داشته باشه. منافع اخلاقی حج این هست که در روایات بیان می‌فرماید که کسی که حج انجام می‌دهد گویا الان از مادر متولد شده، از اول شروع کند و پرونده پاکسازی شده است. این بازسازی و پاکسازی و خودسازی در مراسم حج است که انسان پیشگیری و درمان را انجام داده و خودش رو پالایش کرده، پاکسازی و بازسازی کرد. و منافع دیگری از قبیل این که انسان‌ها در اینجا یک روحیه الهی ویژه می‌گیرن، گویا احساس می‌کنن تقربشون به خدا بیشتر شده است. در یک لباس، در یک رنگ، در یک وضعیت، اقشار مختلف، نژادهای مختلف مسلمان در صفی واحد در مسجد الحرام نماز می‌خونن، طواف می‌کنن، با همدیگه به بیابان می روند، در عرفات به مناجات، در منا میان، در منا میان قربانی ذبح می کنند به یاد قربانی حضرت ابراهیم نسبت به اسماعیل، که سپس اون قربانی بهشتی آمد و اون گوسفند بعد از این که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل امتحانشون رو دادن که انجام این کار رو صورت بدهند، اما خداوند نمره پیرودی رو به اونها داد. خب در این ایام منافع یاد کنیم، یاد خدا رو. در ایام حج، ایامی است که ذکر الهی، یاد خدا. تو ایام حج انسان‌ها چند دستن، یه عده دنبال دنیا، یه عده دنبال دنیا و آخرت، یه عده هیچی خسارت می‌بینن، که امام صادق فرمود بین دو انگشتم نگاه کنید حاجی کمن، اکثرا چهار پا بودن و قل الحجیج، حج واقعی و حاجی واقعی کم. خب در این ایام تشریق، در این ایامی که میرن به عرفات، هشتم تربیه، آبرسانی، نهم و شب عرفات و روز عرفه و بعد از عرفات شب دهم میان به طرف مشعر الحرام، از مشعر الحرام میان منا، به منا که وارد شدن سه شیطان را سنگ میدنن، روز اول شیطان بزرگ رو و روز دوم و سوم شیطان کوچک و متوسط و بزرگ رو، و روز عید قربان بعد از سنگ زدن قربانی انجام میدن و بعد در قربانی تقصیر میکنن، یا سر میتراشن مردها، یا ناخن و مو خانم ها ناخن یا مو رو یا هر دو رو به عنوان تقصیر از احرام میان بیرون. و بعد از این که از احرام مدن بیرون، اعمال مکه، طواف، نماز، سعی صفا و مروه، طواف نسا و نماز پایان میپذیرد اعمال. خب یاد کنید نام خدا را در ایام معلومات و همچنین یاد کنید نام خدا را الا ما رزقهم، بران چه خدا روزی داده است به حجاج من بهیمت الانعام، از چارپایان، یعنی قربانی هایی که مثل شتر و گاو و گوسفند رو ذبح میکنن. فکلوا منها، بخورید از این بهیمت الانعام، از این بهیمه، از این چارپا، از این حیوان، از این قربانی، از این گوسفندی که در راه خدا ذبح شده است بخورید. تبرکن والبدن من شعائر الله، قربانی از شعائر الهی است. این حیوان احترام پیش خدا دارد چون در راه خدا ذبح شده، به عنوان یکی از واجبات دینی در مراسم حج. و اطعم البائس الفقیر، طعام بدید از این قربانی به اون کسی که باید روزی بدید و بینوا و فقیر رو اطعام کنید. بائس الفقیر، بائس یعنی بینوا، یعنی در سختی هست، در فقر هست، نداره، خرج یک سالشون نداره، در سختی هست از جهت معیشت. که این اطعمو چون فعل امر است، ظهور در وجوب داره، بعضی فقها ها ندرتن گفتن این اطعام واجب است. یعنی قربانی رو که اگر کسی مثل سابقا تو منا رها کند و ببرن آتش بدنن یا از بین ببرن یا خاک کنن یا به هر نحوی، این وظیفهشو انجام نداده، خودش نخورده، یک دو به فقیر و مضطر و بیچاره که رزق و روزی ندارن نداده. لذا اون رود میگفتن، مثل مرحوم آیت الله عراقی میگفتن، از یک فقیر وکالت بگیره که این وکالتو که گرفت بگه اگر اجازه بدی من سهم تو رو در منا بگذارم چون نمیتونم بیارم به دستت برسونم، و یه پولی به او بدم مصالحه کنن اون سهم فقیر رو با یه مبلغی. خب به هر حال نظام جمهوری اسلامی و انقلاب امام راحل رحمت الله علیه، فقها ها و اینها به هر حال با صحبت هایی که کردند و نظام جمهوری به عربستان که این قربانی ها رو همه رو من یادم هست خودم، با بولدوزر میرخدن داخل کامیون های بزرگ و با بیل مکانیکی و پشت کوههای منا آتش میدادن و بعدش هم خاک میدخدن روش. اما الحمدلله الان معذر درست شده، اونجا همه قربانی میشود به وسیله وسایل روز و سپس همه تمیز میشود، اجزایش، پوستش، کله پاچهش، جگرش، قلبش، گوشتاش و به مناطق مختلف جهان و کشورها ارسال میشه. و الحمدلله جلوی این اسراف که گناه و بزرگی بود گرفته شد. باید تشکر کنیم از فقهایی که فتوا دادن که شماها قربانی رو نکشید در منا به خاطر اسرافش. در اون لحظه از منا به وسیله تلفن و ارتباط به ایران، در ایران قربانی رو بکشن و ادله اسراف حکومت دارد بر ادله تعیین قربانی در منا. حالا که اسراف می شود گناه کبیره است، این جلوگیری از اسراف مقدم است بر این که قربانی حتما در منا باشد. اگر در منا نبود، در ایران بود، طرف می کشد، هم خودش رو استفاده می کند، هم به فقیر می دن و احکام عمل می شود. لذا این فتوا رو دادن، ولی به حمد الله اونها هم این توجه رو کردند و الان دیگه اون وضعیت سابق نیست. ادامه بحث جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.